یکی از کتاب‌هایی که درباره فلسفه نوشتم دلیرانی که در حقیقت را می‌جویند و در حقیقت فریب را می‌جویند نام دارد. ما در زندگی با دو حرکت معرفتی کار داریم: جستن حقیقت در فریب و جستن فریب در حقیقت. این اندیشه بنیادی است که من در این کتاب طرح کردم و اون را برای بررسی در پیش چشم اندیشمندان قرار دادم. پیش گفتار: آنجا که کل زندگی در میان است، آنجا که کل زندگی در میان است و آنجا که نیاز به معنای زندگی و جهان و تاریخ است، با حقیقت و فریب هر دو کار داریم و در آنجا نمیتوان مرز ثابت و چشمگیری میان حقیقت و فریب کشید. ما در هر پدیده معرفتی، در هر پدیده‌ای که در اجتماع میخواهیم بفهمیم، همیشه با دو چهره در حقیقت در پدیده کار داریم که اینها را از هم نمیشود جدا کرد. این را میگویند معما. هر مسئله از ما راه حلی دارد و ما در پی یافتن راه حل مسئله خود هستیم، ولی اون چرا ما مسئله می نامیم معما می باشد و هر راه حلی که می یابیم آنی شادی و مستی می آورد و آنی دیگر با نومیدی در می یابیم که مسئله حل نشده به جای مانده است. انسان معما هست نه مسئله. انسان معما هست نه مسئله. همه پدیده های زندگی معما هست نه مسئله. خودمان را دلخوش به جامعه شناسی و روان شناسی و صدها از این جور شناسی ها خوش نکنیم. انسان معما هست نه مسئله، یعنی هر پدیدهش. فلسفه و علوم و دین میخواهند معما را تقلیل به مسئله بدهند. مسئله را میشود حل کرد، معما را نمیشود حل کرد. هر نیازی از ما نیز در اجتماع و سیاست و هنر معما هست نه مسئله. حل مسئله ما را از درک معما بودن نیاز می فریبد. ما با هر راه حلی که میابیم منکر معمایی بودن خود می شویم. ببینید این دید را، این دید معرفتی را شما می توانید بسیار گسترش بدهید. من خواستم خودم یک آزمایشی برای گسترش این ایده کرده باشه. حقیقت و فریب آمیخته با هم و در تنش با هم است. ما در زندگی نباید دنبال این بریم که هر جای یک جای حقیقت پیدا کنیم و با در اون دنیا با حقیقت زندگی کنیم. نه، ما در با زندگی سردار کار داریم که در هر پدیده حقیقت و فریب با هم قاطی و آمیخته هستند. یکی نیست که فقط ما را میفریبد، یکی نیست که فقط ما را میفریبد و یکی نیست که فقط به ما حقیقت را میدهد. یک آموزه و دستگاه نیست که سراپایش حقیقت است و آموزه و دستگاه دیگر نیست که سراپایش دروغ و فریب است. ما در آن چه حقیقت می شماریم باید فریب را بجوییم. این کار ماست، این کار تفکر فلسفی است. ما در آن چه حقیقت می شماریم باید فریب را بجوییم، و در آن چه فریب می شماریم باید حقیقت را بجوییم. فریب دور انداختنی نیست. هر چه ما را می فریبد با حقیقتی در درونش هست که ما را می فریبد. حقیقت و فریب مرزهایی معین و ثابت ندارند که بتوان آنها را از هم جدا ساخت، و میان آنها توهیگاهی نیست. حقیقت و فریب به هم تحول پذیرند. هر حقیقتی فریب می شود، هر حقیقتی فریب می شود، و هر فریبی حقیقت می شود. ما در اجتماع و سیاست با حقیقت ثابتی کار نداریم. برای همین خاطر است که روبرو با شکست می شویم، چون دنبال حقیقت ثابتی. هر حقیقتی فریب می شود، و هر فریبی حقیقت می شود. از اون طرف هم نباید مایوس بود. ما در فریب می توانیم حقیقت را پیدا کنیم. با هر حقیقتی که آگاهانه آفریده می شود، دروغ و فریبی نیز ناآگاهانه آفریده شده است. و با هر فریبی که آگاهانه می آفریند حقیقتی نیز ناآگاهانه آفریده می شود. هیچ آموزه و دستگاه فکری نمیتواند همیشه خود را حقیقت ناب نگه دارد و حقیقت ناب بماند، و این یکی از بزرگترین سراندیشه هاست که فرهنگ ایران بدان رسیده است، ولی هنوز گسترده نشده است. و این اندیشه ها فقط سیاه مشخایی است از این آزمودن ها. در بندهش یک داستانی از اهورامزدا و اهریمن آمده است که از لحاظ معرفتی این داستان فوق‌العاده اهمیت دارد. من در این پاره این اندیشه را که در این داستان هست مطرح کردم. آیا در آغاز اهورامزدا اهریمن را فریبد؟ ببینید این در قرآن هم همین روی میده. هرمز یعنی اهورامزدا به اهریمن گفت که زمان کن، یعنی تعیین زمان بکن، زمان رو مشخص کن. به اهریمن گفت که زمان کن تا کارزار را بدین پیمان به 9000 سال فراز افکنیم. یعنی مثل دو تا پهلوان که با هم می جنگن، گفت بیا ما معلوم کنیم که چند ساعت با هم جای خواهیم جنگید، چند هزار سال با هم خواهیم جنگید، مسئله رو خط کنیم. ببینیم این رو جنگ مشروط می گویم، جنگ ابدی نمیم. من و تو با هم جنگ و دعوا داریم، چقدر با هم خواهیم جنگید؟ زیرا چرا این کار را کرد؟ زیرا دانست که بدین زمان کردن، یعنی تعیین زمان کردن، اهریمن را از کار بیافکند. اهورامزدا در این فکر بود که با پیمان بستن سر برهه زمان جنگ، کلک اهریمن را بکند. آنگاه اهریمن به سبب نادیدن فرجام کار، اهریمن خام شد، نمیدانست که مقصود از این چیز چرا. حالا این رو بعدش میگویم. بدان پیمان هم داستان شد، و همان گونه که دو مرد هم نبرد زمان فراز کنند که ما به همون روز تا شب کارزار کنیم. این اهریمن پشتدان است، پیشدان نیست. همه چیزها را خدای همدان که جامعه علوم است همه چیز را از پیش میداند. پس بنابراین اهریمن پستان است، یعنی بعد از اینی که تجربه کرد تازه میداند قضیه هست. و اون وقت اهورامزدا به این ترتیب با او پیمان میبندد که چرا؟ برای خاطر اینی که جوهر و گوهری که اهریمن موجودیت با اون صفت موجودیت دارد کارزار کردن است، جنگیدن است. به محض اینی که نجنگد فوری نابود می شود. این است که اهورامزدا او را می فریبد که تعیین زمان کنیم چقدر با هم می جنگیم. خب این زمان را که محدود کردی، در اون محدودیت اون در پایانش اهریمن بدون کار میماند، یعنی اون صفت ذاتیش را که به اون صفت هست که جنگ و دعوا و کاردار هست دیگر بعدش نمیتواند بکند و بنابراین به خودی خودش نابود میشود. حالا نخستین پیمانی که در بندهش میآید که این همینجا هست و به اخلاق موبدی باز میگردد، بر بنیاد فریفتن اهریمن قرار دارد. این اهورامزداست که با معرفتش اهریمن را میفریبد تا بر او چیره گردد. نخستین پیمان در شاهنامه، نخستین پیمان چیزی دیگر است که به اخلاق پهلوانی سیمرغی باز میگردد، میان اهریمن و ضحاک، از اهریمن سرچشمه میگیرد. در شاهنامه اولین پیمانی که میآید پیمانی است که اهریمن با ضحاک می‌بندد. این اهریمن است که با معرفتش ضحاک را می‌فریبد و با معرفتش هم به ضحاک چیرگی می‌یابد و هم با این پیمان پیمان فرمانبری مطلق از ضحاک می‌خواهد که من به تو معرفت موقعی می‌آموزم که تو از من مطلقاً فرمانبری کنی، معلمی به شرط فرمانبری که البته اساس همه ادیان نوری هست. این اهریمن است که با معرفت ضحاک را می‌فریبد و با معرفتش هم به ضحاک چیرگی می‌یابد و هم با این پیمان فرمانبری مطلق راز چیرگی و قدرت ورزی بر جهان را که آزردن و هراس افکندن باشد به او میآموزد. به این شرط اهریمن به ضحاک درس یاد میدهد، معرفت میآموزد که او از او تابعیت مطلق بکند و او حاکمیت مطلق داشته باشد. با این شرط به ضحاک چی میآموزد؟ راز چیرگی و قدرت ورزی بر جهان. چطور می شود در جهان قدرت ورزید؟ اون و اون این است که باید مردم را آزرد و هراس افکند، باید همیشه قربانی خونی کرد. این اساس تفکری است که با اولین آموزگار در شاهنامه این نشان میدهد که مفهوم آموزگار، بینشی که از خود انسان نتراویده باشد، در فرهنگ ایران چقدر نامطلوب بوده است، چون که این اهریمن اولین معلم است در شاهنامه و چی می آموزد؟ این است که قدرت را فقط با آزردن و با هراس افکندن می شود به دست آورد. در اخلاق پهلوانی فریفتن اهریمنیش و پیمان حاکمیت بر بنیاد فریب استوار است. این ایده در شاهنامه خیلی مهم است، چون که نشان می‌دهد این پیمان حاکمیت تابعیت بر بنیاد فریب استوار است. هر حاکمی مردم را با تابعیت از خود می‌فریبد. حکومت و سیاست بی فریب نیست، اون که فرمان میبرد فریب خورده است. اهریمن با گرفتن پیمان راه قدرت ورزی بر جهان را به ضحاک می آموزد و قدرت نباید بر پایه فریب باشد. و در اخلاق موبدی فریفتن از اهورامزدا سرچشمه می گیرد و اهریمن را هم می توان با فریب نابود ساخت. ببینید نه تنها خود در اسلام هست، بلکه در زردشتی‌گری هم همینجور بوده است. در اخلاق موبدی فریفتن از اهورامزدا سرچشمه می گیرد و اهریمن را هم می توان با فریب نابود ساخت. این است که تمام دشمنان را، دشمنان اسلام را امروزه با فریب خودعه حق نابود ساختن دارند. این اساس این تفکر است. در حالی که اهورامزدا در مشخص ساختن و محدود ساختن زمان پیکار پهلوانان را سرمشق خود می شناسد. آخر خوشمزه بودن این داستان این است که می گوید پهلوانان این کار را می کنند، در صورتی که پهلوانان این کار را فقط در یک نبرد محدود می کنند، نه در همه نبردها. و یک نبرد ابدی چند هزار ساله به این معنا وجود ندارد و فقط نیمی از اخلاق پهلوان که محدود کردن دشمنی باشد سرمشق است. در اساس اندیشه پهلوانی محدود کردن دشمنی اساس اندیشه است. جنگ هم باید محدود باشد، دشمنی هم باید محدود باشد، یعنی هر چیزی باید اندازه داشته باشد. دشمنی بی اندازه، کینتوزی نباید داشته باشد. این اساس تفکر پهلوانی بوده است. چون پهلوان برتری خود را هیچگاه بر شاروده فریب بنا نمی کند، با داستان سیامک در شاهنامه و روی گردانیدن او از چنگ وارونه زدن، این ویژگی در آغاز شاهنامه برترین هنر پهلوان شمرده می شود. ببینید شاهنامه با یک چیزی شروع می شود، با یک پدیده‌ای که مهمترین اصل فرهنگ سیاسی ایران بوده است. سیامک با وجود اینی که می داند اهریمن چنگ بارونه می زند، یعنی خودعه می کند، با وجود این که می داند، حاضر به خودعه کردنش، شکست می خورد ولی خودعه نمی کند. در این شکست خوردن پیروزی راستی را می بیند، چون که خودعه کردن یعنی چی؟ یعنی با وسیله ناراستی و دروغ چیره شدن. خب این بر ضد ایده پیروزی ایرانی بوده است. کسی که با دروغ پیروز بشود، این پیروزیش از بن فساد و تباهی است. اسلامی که با خود پیروز می شود از بن دروغ است. این ایده ایرانی بوده است، با این شاهنامه شروع می شود. این شاهنامه را ننوشتند که ما بخوانیم و هی نعره بکشیم که خرد 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 و هیچی نتوانیم از شاهنامه بیرون بیاوریم. این بنیاد تفکر ایرانی است که راستی در شکست خوردن پیروز می شود، ولی راستی که با فریب، با خودعه چیره بشود، از همون آن اول شکست خورده است، دیگر راستی نیست. این بنیاد تفکر ایرانی است. شاهنامه با این اندیشه شروع می شود. شکست در پرهیز از فریب بهتر از پیروزی در کاربرد فریب است. فریب اهریمنی است ولو خدا آن را به کار ببرد. ببینید اینجا اهورامزدا را دستش را در فریب می گذارن. نگوید اینها را ساخته های بعدیست. نه، این با همون ایده زردوش شروع شده است، فراموش نشود. فریب ولو خدا آن را به کار ببرد، اون پیروزی که با فریب به دست آید زشترین شکست در راستیست. ببینید ما امروز با چنین دستگاهی، با چنین حکومتی سر کار داریم که اساس تفکرش، اساس معنای حقیقتش غلبه کردن به هر قیمتیست. یعنی از اون بن ریشه حقیقت را از بن میکند. از این حکومت کسی انتظاری نمیتواند داشته باشد، از اسلام کسی نمیتواند انتظاری داشته باشد، چون برای این پایه بنا شده است. پیشدانی اهورامزدا فریفتن را روا میدارد. همین کار را کلونیالیست ها و امپریالیست ها کردند و میکنند. پیشدانی اهورامزدا فریفتن را روا میدارد. هر که داناست حق دارد نادانان را با فریب تابع خود سازد. از سوی پسدانی یه اهریمن، پسدانی اهریمن سبب می شود که اهریمن فریب خوردگی خود را دلیل لغو پیمان نشمارد. ببینید در اینجا باز یکی از برترین ویژگی های بلند و با شکوه ایرانی نمودار می شود. اهریمن فریب می خورد، پیمان می بندد. در فریب خوردگی پیمان بسته است، درست است؟ ولی بر سر این پیمان استوار می ماند. تا چقدر استوار می ماند؟ تا جایی که به نیستیش می کشد. اهریمن سرمشق راستی می شود. ببینید این الهیات زردشتی ندانسته گرفتار چی شده است. اهریمن بر سر پیمانی که میبنده، این پیمان به نابودی او در همه هستی میکشد، ولی اهریمن بر سر این پیمان باقی میمانه. این چه اخلاق بزرگیست. اهریمن با وجود این که میداند در این پیمان نابود خواهد شد، بر سر این پیمان باقی میمانه. از سوی پسدانی اهریمن سبب می شود که اهریمن فریب خوردگی خود را دلیل لغو پیمان نشمارد، وگرنه با پی بردن به فریب پیمانی را که بر بنیاد فریب بسته شده بود می شکست. آیا آن که پیشتر می داند حق دارد از نادانی دیگری سود ببرد؟ در قرآن هم همین کار است می کند. پیمان تابعیت را الست به رب بکن، همه در همون آغاز خلقت هنوز به دنیا نیامده، در کمر پدر آدم که آدم همه میگن که بله ما چاکر و نوکریم، ما عبدیم. ببینید با یک دفعه پیمان باستن در تمام هستی همه بشریت تسلیم عبودیت و بندگی و بردگی می شود. آیا آن که پیشتر می داند، آیا این چنین خدای حق دارد از نادانی دیگری سود ببرد و به زیان او را پایبند پیمانی کند که هنگام بیداری چنان پیمانی را نمی بست؟ و چرا پسدانی این حق اخلاقی را ندارد که به فریب خوردگی خود اعتراف کند و پیمانی را که در فریب خوردگی بسته است بشکند؟ آیا اخلاق حق تفوق بر حقوق را دارد؟ یا حقوق حق تفوق بر اخلاق را دارد؟ پیمانی را که با فریب در اثر برتری دانش ساخته شد اعتبار اخلاقی ندارد، ولو اون که اعتبار حقوقی هم داشته باشد. حقوقی که بر ضد راستیست پایدار نیست و خدا چون پیشدان هست نمیتواند با انسان پیمان حاکمیت تابعیت ببندد، چون انسان در اثر پسدانیش همیشه از خدا فریب خواهد خورد.